یک گفتمان دینی دیگر اینکه روح در بدنی که در این زمین تکامل یافته بود دمیده شد. این نظریه آفرینش آدم را در دو مرحله می‌داند. در مرحله اول بشر از گل آفریده شد، یعنی بدن بشر به صورت یک مخلوق راست قامت که به روی دو پا راه می‌رفته و قابل تکامل بوده است، به طور مستقیم از ماده این زمین خلقت یافت. طرفداران این نظریه چنین می‌پندارند که با این شیوه تاریخ سنگواره کشف شده برای نیاکان انسان را که تاریخ آن به میلیون ها سال پیش باز می‌گردد توضیح می‌دهند، ولی در این حال هر نوع ارتباط تکاملی بین این تاریخ سنگواره و تاریخ حیات حیوانات زمینی را منکر می‌شوند. آنها بر این باورند که پس از پایان فرایند تکامل در بشری که به طور مستقیم از گل آفریده شد، نوبت به مرحله دوم رسید که عبارت بود از نفخ روح در این بدن بشر تکامل یافته که از مهارت‌های زبانی و فنی برخوردار بوده است. بنابراین آدم علیه السلام اولین انسان بوده است. دکتر عبدالصبور شاهین این ایده را در کتابش به نام پدرم آدم، داستان آفرینش بین افسانه و واقعیت مطرح نموده است. وی بر اساس درک خود چنین باور داشته که نیاکان انسان و سایر گونه ها به طور مستقل آفریده شدند. وی تکامل را فقط در چارچوب یک گونه یا یک تیره قبول دارد. این سخن علمی نیست، زیرا تکامل در چارچوب گونه یا تیره هر چقدر هم که زمان ببرد و به درازا بکشد، در نهایت به گونه زایی و تولید گونه های دیگر منجر می شود. چرا که گونه زایی نتیجه و دستاورد فرایند تکامل می باشد؟ این ایده شکافی بزرگ در آنچه دکتر عبدالصبور مطرح نموده است پدید می آورد. وی می گوید امروز اندیشه تکامل هستی بخش به کلی شکست خورده است. گفتیم اندیشه، نه نظریه. با وجود آنکه مردم ده ها سال با این نظریه فریب خوردند، این اندیشه با هرچه به آن مرتبط بود شکست خورده و حقیقت آفرینش مستقل و جداگانه موجودات که دین آن را بیان کرده و علم نیز بر آن تاکید کرده پیروز شده است. پس انسان از زمانی که بوده جز بشر نبوده و هرگز میمون نبوده است و ماهی هرگز موجودی غیر از ماهی در داخل آب نبوده و همه اینها جز طبق مشیت مطلق خداوندی و تحقق قدرت ذات اقدس الهی نبوده است. شاهین، پدرم آدم، داستان آفرینش بین افسانه و واقعیت، صفحه 46. هرچند بر چنین کلام و طرز تفکری باید تأسف خورد، ولی متاسفانه برخی از رجال دینی با استناد به گفته های فلان و فلان بسیار آن را تکرار می نمایند، در حالی که اینها فقط یک سری سخنان غیر علمی است و به هیچ کاوش و تحقیق علمی وزینی مستند نیست و هیچ مرکز پژوهشی یا دانشگاه معتبری آنها را تایید نمی نماید. من نمی دانم در کجا نظریه تکامل از لحاظ علمی شکست خورده و بی ارزش شده است. پاسخ این است که فقط در مخیله خیال پردازان و توهم گرایان، زیرا تکامل نظریه است علمی و متقن که با ادله بسیار ثابت شده است و تمام دانشگاه‌های با سابقه و مراکز پژوهشی معتبر در سراسر جهان آن را پذیرفتند. نه تنها تکامل هیچ نقص قابل اعتنایی ندارد، بلکه در پایان قرن 20 و پس از آن که دانش به مرحله پژوهش‌های پیشرفته ژنتیکی رسید، این نظریه بیش از پیش استحکام و قطعیت یافته است. حال فقط کسانی نسبت به آن چون و چرا به راه می‌اندازند که از درک مفاهیمی که علم ژنتیک به آنها دست یافته ناتوان هستند. دکتر عبدالصبور شاهین در بیان تفکر خود می‌گوید در فرمایش خداوند متعال وقد خلقكم اطوارا و شما را در مراحل مختلف بیافرید، از منظر تاریخی مراد از اطوار یا مراحل مراحل زمانی پیوسته است که سپری شده تا بشر خلق شود و شامل مراحل تنظیم کردن، تصفیه، صورتگری و دمیدن از روح خدا و جعل لکم السمع والابصار والافئدت می باشد و از دید مادی منظور از اطوار چیزی است که از لفظ قرآن در جنین و مراحل آن در قرار مکین که همان رحم مادر است دریافت می شود. از آنچه سوره مؤمنون بیان می کند، مانند پاسخی برای پرسش سوره نجم هنگام ذکر اطوار در سوره نوح آشکار می شود. واقعا این اطوار چیست؟ سرنخ آن در سوره 74 قرآن سوره مؤمنون آمده و آن قول خداوند متعال است که می فرماید هر آینه ما انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم. سوره مؤمنون آیه 12. این آیه به طور عقلی احتمال جمع بستن این دو عمل را در یک عمل واحد رد می کند. انسان از نژادی که زاده گل است خلق شده، یعنی به طور مستقیم از گل خلق نشده، اما فرزند مستقیم گل پدر بشر است که میلیون ها سال پیش بوده است و این معنی که از سوره 75 سجده حاصل می شود و متمم مهمی برای توضیح سوال بحث برانگیز مقصود از اطوار در سوره 71 می باشد. خداوند سبحان و متعال می فرماید آن که هرچه را آفرید به نیکوترین وجه آفرید و خلقت انسان را از گل آغاز کرد، سپس نسل او را از عصاره آبی بی مقدار پدید آورد، آنگاه آن را موزون ساخت و از روح خود در آن بدمید. سوره سجده آیات 7-9. پس خداوند خلقت انسان را از گل آغاز کرد. به معنی پیدایش بشریت، خداوند نسلی از آن خارج فرمود، من سلالتن من ماء مهین، سپس تنظیم و تصفیه فرمود و نفخ روح انجام گرفت و انسانی شکل گرفت که ثمره نهایی می باشد. شما را از این مراحل تاریخی کهن و طولانی عبور داد. شاهین، پدرم آدم، داستان آفرینش بین افسانه و واقعیت، صفحه 102. حقیقتی که شکی در آن نیست، کلمات بشر و انسان اطلاقهای عمومی و خصوصی می باشند. بشر لفظی عام و عبارت است از هر مخلوق راست قامتی که روی سطح زمین با دو پا راه می رود، در حالی که انسان لفظی خاص است و به نوعی از بشر که مکلف به شناخت و عبادت الله است اطلاق می شود. بنابراین هر انسانی بشر است، اما بشر الزاماً انسان نیست. طبیعتاً منظور از کلمه بشر که در آیات قرآن به کار رفته معنی اول می باشد که مبعوث به صفتی آشکار و جنبنده‌ای دارای حسن و جمال می باشد. شاهین، پدرم آدم، داستان آفرینش بین افسانه و واقعیت، صفحه 102. می توانیم با انسان شناسان هم صدا شویم که این مخلوق میلیون ها سال است که در زمین ظاهر شده. با توجه به قدمت عمر سنگواره ها و نتایج تحلیل های علمی، در حالی که از روی خطا یا زیاده روی دانشمندان نام انسان را بر این مخلوق نهادند و گفتند انسان پیکانی، انسان جاوه، انسان کنیا یا واژه های دیگری که با توجه به قرآن معنی مراحل تکوین بشر را شرح می دهد. به کار بردن واژه انسان برای توصیف این گونه ها جز برای عمومیت بخشیدن نمی باشد، همانطور که کاربرد واژه بشر برای دلالت بر معنی انسان از جهت تعمیم دادن است. وگرنه با لفظ صریح قرآنی و آنچه شایسته است برای نامگذاری بر این مخلوقات قدیمی که سنگواره ها به آنها اشاره دارند به کار رود، فقط لفظ بشر است و باید گفته شود بشر پیکانی، بشر جاوه، بشر کنیا و بشر نئاندرتال. اما طبق مفاهیم قرآنی لفظ انسان فقط برای مخلوقی که مکلف به توحید و عبادت است کاربرد دارد ولا غیر. انسان مخلوقی است که با به وجود آمدن آدم علیه السلام پایدار گشت و بر این اساس آدم ابوالانسان است نه ابوالبشر، و قطعا ارتباطی بین آدم و بشرهایی که قبل از او از بین رفتن و زمین سازانی برای ظهور نسل آدم جدید بودن وجود ندارد، به جز همان ارتباط عمومی و یادگار گونه‌ای که به نسل آنها باز می‌گردد. شاهین، پدرم آدم، داستان آفرینش بین افسانه و واقعیت، صفحه 104. خلاصه نظریه او چنین است: میلیون ها سال پیش مخلوقی که به طور مستقیم از گل آفریده شد وجود داشته و این مخلوق رازقامت بر روی دو پا راه می رفته است. این همان بشر می باشد. سپس شکل و ظاهر او تکامل یافت و از توانایی عقلی و زبان باستانی برخوردار گشت. سپس روح مخصوص در او دمیده شد که باعث ارتقای او گردید و به اولین انسان که همان آدم باشد تبدیل شد. وی می کوشد در این نظریه پردازی مشکل ناسازگاری گفتمان عوامانه دینی با علم را به گونه ناپسند و نادرست برطرف سازد، زیرا وی جایی برای بحث در خصوص این گفته علم که تاریخ نیاکان انسان امروزی به میلیون ها سال پیش باز می گردد و اصل او از آفریقاست و اینکه انسان در مراحل پی در پی به تکامل رسیده نیافته است. دکتر عبدالصبور در صدد از مشکل اقرار به این واقعیت را که این تاریخ دامنه داره چند میلیون ساله، همان تاریخ نیاکان نزدیک انسان به ویژه نیاکان موجوداتی که بر روی دو پا راه می رفتن می باشد، حل و فصل نماید. بنابراین او نیز به تکامل اعتراف کرده، ولی چارچوب آن را به همین تاریخ محدود ساخته است و منکر این شده که انسان با نیاکان یا پیشینیانی دورتر از نیاکانی که به روی دو پا راه می رفتن اتصال و ارتباطی داشته است. عبدالمنصور شاهین نه تنها این مقوله را که تمام زندگی های جاری بر این زمین همانطور که علم زیست شناسی تکاملی و پژوهش های ژنتیکی آن را ثابت می نماید از خاستگاه واحدی نشأت گرفته است را نمی پذیرد، بلکه چون این فرض گرفته که انسان به عنوان بشر میلیون ها سال پیش خلق شده، سپس تکامل و تشکیل یافته تا سرانجام به انسان اول یعنی حضرت آدم علیه السلام تبدیل گشته است و هیچ دلیل و مدرک علمی برای این فرضیه ارائه نمی کند، حالان که این تئوری با علم زیست شناسی تکاملی ناسازگار است و در تناقض با تمام دلایل علمی است که ثابت می کند پیشینیان مشترک ما ادامه دارند و در جایی پایان نمی پذیرند مگر در آنجا که کل زندگی زمینی از آنجا به وجود آمده است، یعنی اولین ترکیب شیمیایی که قادر به رونویسی از روی خود بوده و از آن RNA و DNA و باکتری و سپس سلول‌ها با هسته های حقیقی یوکاریوت و سپس موجودات نباتی و حیوانی با تعداد زیادی سلول به وجود آمده است. اگرچه عبدالصبور شاهین و پیروان او کوشیدند مشکل تناقض بین گفتمان ساده لوحانه برخی فقهای ادیان و آنچه علم ثابت کرده را برطرف سازند، ولی نظریه پردازی های آنها دارای نواقص و ایرادات بزرگی است که نه تنها در بسیاری موارد با متن دینی قطعی ناهمخوانی است، بلکه همانطور که در توضیح نظریه دکتر عبدالصبور تشریح شد، بعضن با امور علمی ثابت شده نیز سر ناسازگاری دارد. طبق این ایده پردازی ها هیچ تفسیر منطقی و معقولی برای آن دست از آیات و روایات که تصریح می کند انسانی که از گل و روح آفریده شد و در بهشت خلقت یافته است وجود ندارد. قرآن کریم سوره طه آیه 117: گفتیم ای آدم، این دشمن تو و همسر تو است، شما را از بهشت بیرون نکند که نگون بخت شوی، زیرا آنها این بهشت را یک باغ زمینی به شمار می آورند و حالان که چنین چیزی مخالف آیات و روایات بسیاری می باشد. همچنین این ایده پردازی ها نمی تواند به گونه معقول و منطقی توضیح دهد که چگونه آدم طبق این نظریه با اینکه از همان ابتدا و به طور دائم در زمین بوده است، نه برهنه می ماند، نه گرسنه و نه تشنه می شد و نه دچار تابش آفتاب می گردید. تو در بهشت نه گرسنه می شوی، نه برهنه می مانی و نه تشنه می شوی و نه دچار تابش آفتاب می گردی. سوره طه آیه 118. همچنین این نظریه نمی تواند تفسیری معقول و منطقی از برهنه شدن آدم و پدیدار گشتن عورتش ارائه دهد، چرا که این تئوری معتقد است آدم همواره زمینی بوده، از آن درخت خوردن و شرمگاهشان در نظرشان از دو سو پیدا شد و همچنین برگ درختان بهشت بر آنها میچسبانیدند. آدم بر پروردگار خیش عصیان کرد، پس راه را گم کرد. سوره طه آیه 121. برای هبوط آدم و حوا از بهشت نیز نمیتوان تفسیر معقولی یافت. گفت همگی از آنجا فرو شوید، برخی دشمن برخی دیگر. اگر از جانب من شما را راهنمایی آمد، هر کس که از آن راهنمایی من متابعت کند، نه گمراه می شود و نه تیر بخت. سوره طه آیه 123. هبوط آدم بر زمین برای استقرار و زندگی پس از معصیت نیز بدون یک تفسیر معقول باقی می ماند، زیرا خرد نمی پذیرد که خروج و هبوطی که به سراغ آدم آمد از زمین و به زمین باشد. پس شیطان آن دو را به خطا واداشت و از بهشتی که در آن بودند بیرون راند. گفتیم پایین روید، برخی دشمن برخی دیگر و قرارگاه و جای برخورداری شما تا زمانی معین در زمین باشد. قرآن کریم سوره بقره آیه 36. گفت فرو شوید برخی دشمن برخی دیگر و تا زمانی معین زمین قرارگاه و جای بهره‌گیری شما خواهد بود. قرآن کریم سوره اعراف آیه 24. همچنین در خصوص روایاتی که تصریح می کند جسم آدم گلین پیش از آن که روح در او دمیده شود در دروازه بهش نهاده شد، خاموشی اختیار می کند. طرفداران این نظریه وجود آدم و آفرینش اولیه او از گل در بهش را کاملا منتفی می دانند. به اعتقاد آنان آغاز خلقت آدم 100% زمینی است و حالان که متون قرآنی به وضوح بیان می دارد که آدم علیه السلام آغازی آسمانی و به طور خاص در بهشت دنیا در آسمان اول دارد. در ضمن این افراد قطعا مجبور خواهند شد که عالم زر را که در قرآن به آن اشاره شده است انکار کنند، زیرا از آنجا که در نظر آنها پیدایش اولیه آدم علیه السلام بر روی زمین است، پس در نظریهشان هیچ جایی برای عالم زر وجود ندارد. من نمی‌دانم اگر از اینها خواسته شود توضیح قابل قبولی از این آیات را نمایند چه خواهند گفت. و آن هنگام که پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانشان را بیرون آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسید آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند آری، گواهی می دهیم تا در روز قیامت نگویید که ما از آن بی خبر بودیم، یا نگویید که پدران ما پیش از این مشرک بودند و ما نسلی بودیم بعد از آنها، و آیا به سبب کاری که گمراهان کرده بودند ما را به هلاکت می رسانی؟ قرآن کریم سوره اعراف آیات 172 و 173. عالم سبیت نیلی در کتاب خود به نام منشأ آفرینش و عم به سجود نظریه‌ای بر همان چارچوب نظریه دکتر عبدالصبور وضع کرده است. از کلام سبیت چنین استفاده می شود که او نظریه تکامل را درست می داند و برخلاف دکتر عبدالصبور قیدی بر آن نمی نهد. استنباطی که از گفته های سوید صورت می گیرد این است که وی تکامل و انتخاب طبیعی را آن گونه که در عالم زیست شناسی تکاملی آمده است باور دارد، زیرا وی نیز می گوید آدم نتیجه نفخ روح در جسدی است که پیامد تکامل در این زمین بوده است. آقای سبید نیز همچون دکتر عبدالصبور شاهین بین انسان و بشر تمایز قائل است، ولی آنچه را که دکتر عبدالصبور خطاب قرآنی به انسان مکلف می داند، آقای سبید مذمتی برای او به شمار آورده و مسئله را کاملا برعکس نموده است. آقای سبید بشر را تکامل یافته انسان می داند و آدمی که دکتر عبدالصبور او را اولین انسان می داند، از دیدگاه سبید اولین بشر است. عالم سبید باید ناسازگاری فرضیه خود را با آن دست از روایات و آیاتی که از آدم آفریده شده است از گل سخن می گوید برطرف می ساخت. بنابراین وی فرضیه پایه‌گذاری کرده است که مفاد آن چنین است: آدم از گل خلق شده و نه از سلسال، زیرا آن که از سلسال خلق شده انسانی است که پس از مدتی به بشر ارتقا یافت و بشر همان مخلوق آفریده شده از گل است و آدم بشر آفریده شده از گل عبارت است از نتیجه مداخله خداوند در سرعت بخشیدن به فرایند تکامل به وسیله انتخاب اجباری. سوره هجر آیه 33، سوره سجده آیه 7. و برای حل تناقض این سخن با نظریه تکامل و علم ژنتیک و با این سخن خداوند متعال که می‌فرماید بر بشری که از گل خوش از لجن بویناک آفریده ای، می‌گوید گل در اینجا به معنی گلی که مردم می‌شناسند نیست، بلکه ماده آمیخته همگنی است که از گل ترقی یافته است. وی همچنین برای برطرف نمودن ناسازگاری‌های فرضیه‌هایش با سخن الهی که می‌فرماید آنکه هرچه را آفرید به نیکوترین وجه آفرید و خلقت انسان را از گل آغاز کرد، میگوید خلقت انسان را از گل آغاز کرد ظاهرا دارای نوعی تعارض است، اما در اینجا اعجازی از قرآن نهفته است. در سوره صاد نیز گفته شده است که او از تین گل خلق شده است، ولی تفاوت در بقیه کلمات آن پنهان شده است. جمله من بشری را از گل می آفرینم، سوره صاد آیه 71، با این جمله متفاوت است و خلقت انسان را از گل آغاز کرد، سوره سجده آیه 7. جمله اول جمله است که در گذشته بیان شده، چرا که حاکی از واقعی است که در آینده به وقوع خواهد پیوست، یعنی خداوند می‌خواهد بشری را از گل خوش، سلسال یا از گل تین بیافریند که در آن منشأ اولیه برای آشکار کردن اختلاف شدید بین دو حالتی که قدرت از طریق نیروی ارتقا دادن آشکار می‌کند، در حالی که جمله دوم به عکس جمله اول حاکی از خبر دادن از واقعی است که در گذشته رخ داده است. پس موجود حیوانی ابتدایی بعداً به مرحله انسانی نمی رسد، بلکه آفرینش انسان از گل آغاز گردیده است. از نظر واژگانی لفظ تین ممکن است بر هر دو حالت دلالت کند، اما میزان خلوص را می توانیم از واژگان دیگر دریابیم. عالم سبید منشأ آفرینش صفحه 74. به این ترتیب او به مجموعه از فرض‌های پوچ و انتخاب‌های بی‌دلیل خود ادامه می‌دهد و به کمک بافتن مطالب به یکدیگر می‌کوشد خودش را از این اشکال برهاند، ولی چه سود که در دام اشکالات دیگری گرفتار می‌شود، مانند هیزم شکنی که شب هنگام نمی‌داند تبر خود را به کجا بزند. به این ترتیب او به مجموعی از فرض‌های پوچ و انتخاب‌های بی‌دلیل خود ادامه می‌دهد و به کمک بافتن مطالب به یکدیگر می‌کوشد خودش را از این اشکال برهاند، ولی چه سود که در دام اشکالات دیگری گرفتار می‌شود، مانند هیزم شکنی که شب هنگام نمی داند تبر خود را به کجا بزند. در مرحله گل تغییر در توصیف را ملاحظه کنید. قرآن کریم سوره صاد آیه 74: مگر ابلیس که تکبر ورزید و از کافران شد، خداوند او را متکبر و کافر قلمداد کرده است، زیرا اگر ما در این ایده موضوع دخالت دادن عنصر عجله یا الگو بودن را وارد نماییم، وی نمونه سرعت یافته از تکامل می باشد که از همان خاک آفریده شده است، چرا که همانطور که خواهید دید این تنها ایده است که می تواند مشکلات روایات صحیح از معصوم علیه السلام درباره گل و منشأ خلق را حل و فصل کند. همه ی آنچه روی داد این بود که خاک این بار صاف و پاکیزه و عاری از هر نوع ناصافی بود، همانطور که عبارت یکی از روایات به آن اشارت دارد، و گل تشکیل یافته از آن نیز صاف و عاری از هر گونه کدورت بوده است، برخلاف منشأ خاکی از گل خشک بدبو. چون این گمان مبرید که مراد از گل در اینجا ناخالصی های معمول است و این گل گلی معمولی است، بلکه گل را به این جهت گل نامیدند که اصل لغوی گل یعنی اجزای کاملا به هم چسبیده برای انجام عملی خاص، همانطور که خداوند بعداً آن را گل چسبنده توصیف کرده است، به دلیل چسبندگی شدید اجزایش به هم که از نبود هر نوع ناخالصی در این صافی نشأت گرفته است و خلقت انسان را به مرحله انسانیت به سرعت کامل می نماید. آن گلی مقدس است و بنابراین تنها جایگاهی است که در آن خلقت این بشر به ذات مقدس خداوند با صیغه مفرد منتسب می گردد. عالم ثبیت منشأ آفرینش صفحه 56. گل مورد بحث ما گل آدم است که ماده متناسب و با اجزا و عناصری به هم چسبیده بوده که از سلسال و نه از چیز دیگر ارتقا یافته، ولی دست ربانی با عنایتی خاص در تصویه و ارتقای آن شتاب کرده است. بنابراین طبیعتاً این گل توانسته از خواستگاه ظهور آتی این بشر مترقی باشد. عالم ثبیت منشأ آفرینش صفحه 60. به طور کلی ایده یا نظریه‌ای که آدم را پیامد روحی می‌داند که در جسد یا بدن ارتقا یافته به وسیله تکامل دمیده شده است، اندیشه نادرست و خطا و با آیات مربوط به عالم زر در تعارض است. قرآن کریم سوره اعراف آیه 172: و آنگاه که پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانشان را بیرون آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسید آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند آری، گواهی می دهیم تا در روز قیامت نگویید که ما از آن بی خبر بودیم. و نیز با آیه ای مردم بترسید از پروردگارتان، آن که شما را از یک نفس بیافرید و از آن نفس همسر او را و از آن دو مردان و زنان بسیار پدید آورد، و بترسید از آن خدایی که با سوگند به نام او از یکدیگر چیزی می‌خواهید و زنهار از خویشاوندان مبرید، هر آینه خدا مراقب شماست. قرآن کریم سوره نساء آیه 1. همچنین با روایاتی که می‌گوید نطفه به هنگام مرگ از کالبد خارج می شود و نیز بعضی دیگر از آیات و روایات. عالم ثبیت قادر نیست بر پایه این نظریه توجیهی منطقی از مرگ و آنچه هنگام نزع جدا شدن برای نفس یا روح اتفاق می افتد ارائه دهد. این چه نفس یا روحی است که به هنگام مرگ از بدن جدا می شود؟ آیا این همان روح نفس شده است؟ روحی خاص که هر انسانی آن را دارا نیست؟ و طبق این نظریه فقط انسان ارتقا یافته از آن بهره‌مند است یا چیز دیگری است؟ طبق این ایده چیز دیگری به بدن تکامل یافته به روی این زمین متصل و پیوست نشده است. در این حال مرگ بدن چیزی نیست جز فرایند فروپاشی و توقف واکنش های شیمیایی که سرچشمه عمل کرده اعضای بدن می باشند. پس هلاکت و تباه شدن بدن به خودی خود جدا شدن نفس حقیقی را به دنبال ندارد، بلکه صرفاً عبارت است از متوقف شدن فعل و انفعالات که به توقف کارکرد اعضا و در نتیجه کل بدن منجر می شود. به لحاظ علمی بدن تکامل یافته بر این زمین صرفاً بدنی است که از مواد شیمیایی تکوین و ترکیب یافته است. اگر بخواهیم این مطلب را به زبان علمی و به اختصار بیان داریم، می گوییم بدن هر موجود جانداری مانند انسان عبارت است از مجموعی از همتاسازان DNA و RNA که دارای نقشه مواد شیمیایی هستند که در تعامل با هم اجرای این نقشه را به عهده می گیرند تا باقی بمانند و به نسل‌های بعد از خود منتقل شوند، نه چیزی بیشتر. اینجا ایرادات بیشتری بر نظریه پیش گفته وارد می شود که حل آنها دشوار می باشد. از جمله تکلیف کردن به بدنی که فاقد روح حقیقی واجد شرایط دریافت تکلیف می باشد کار درستی به شمار نمی رود. از دید علم بدن انسان فقط یک ترکیب شیمیایی است مانند هر جاندار دیگری همچون خفاش، هشت پا یا شامپانزه. پس چگونه این بدن ابتدا به تکلیف گماشته می شود و بعد از آن به حساب و عقاب فرا خوانده می گردد؟ مکلف و محاسبه شونده کیست؟ آیا این بدن ترکیب یافته از مواد شیمیایی واکنشگر است که باید به انجام برخی تکالیف قیام کند؟ اگر نفخ روح منقبت و ارتقای مقام محسوب شود، صحیح نیست که از همان ابتدا روح در بدن یکی دمیده شود و در بدن دیگری دمیده نشود، زیرا اینها صرفاً یک سری ابزار شیمیایی هستند که واجد شرایط دریافت تکلیف نمی باشند تا بر این اساس یکی پاداش گیرد و دیگری کیفر ببیند. این با عدالتی که در خالق عادل سبحان و متعال فرض گرفته شده است سازگار نیست. این در حالی است که آلن سبیت میگوید تنظیم کننده و متولی نفخ روح کیست؟ آیا این همان عمل و طاعت است؟ حالان که نمیتوان طاعت را به بدنی که صرفاً از مواد شیمیایی کنش و واکنش دهنده تشکیل یافته و نتیجه این کنش و واکنش نیز تولید شهوت، قدرت و حیات بدن است که در حرکت و کارگرد اندام نمود می‌یابد نسبت داد. اینها جملگی از منظر علم نیروهای مادی هستند که شرح و تفسیر مادی دارند و نیاز نیست که چیزی بیش از ماده فرض گرفته شود. در روایات از اینها به روح شهوت، قوت، حرکت و وظایف اعضای بدن که تمام موجودات زنده در آن مشترک هستند تعبیر شده است. این روح‌ها شهوت، قوت و حرکت چیزی جز لوازم زندگی مادی و نتایج آن نمی باشد. گمان می کنم آنچه بیان داشتم برای نشان دادن نادرستی این نظریه ها کفایت کند. بنابراین از بحث بیشتر در این خصوص باز می ایستم، گرچه مطالب زیادی وجود دارد که ممکن است خوانندگان این کتاب در مورد آن به بحث بپردازند. ایده صحیح همان است که در این کتاب بیان نمودم، اینکه هر انسان با نفس آفریده شده از گل مرفوع و نفخ روح متولد می شود و این نفس با بدن اتصال و ارتباط دارد، اتصالی از نوع تعامل و تدبیر کامل، به گونه ای که لذت و درد و حیات و مرگ بدن را درک می کند. این نفس مانند یک محرک تأثیر مادی عملی بر بدن دارد. از آنجا که این نفس از نفخ آفریده شده، صورتی آشکار از روح و عقلی کلی به شمار می رود و به همین دلیل قابل تکلیف شدن است و بر این اساس او را به تکلیف واداشتن صحیح به شمار می رود و او همان است که اطاعت از دستورها و تکالیف الهی به او خطاب می شود و همانی است که با متصل شدن به بدنی که دارای خواستهای شهوانی دنیوی است در این دنیا مبتلا گشته است. از آنجا که این نفس از نفخ آفریده شده، صورتی آشکار از روح و عقل کلی به شمار می رود و به همین دلیل قابل تکلیف شدن است و بر این اساس او را به تکلیف واداشتن صحیح به شمار می رود و او همان است که اطاعت از دستورها و تکالیف الهی به او خطاب می شود و همان است که با متصل شدن به بدنی که دارای خواستهای شهوانی دنیوی است در این دنیا مبتلا گشته است. همچنین از مطالب پیشین مشخص شد که همه انسان‌ها دارای نفس‌های واجد شرایط تکلیف شدن هستند و همگی از همان قابلیت و توانایی برخوردارند و از این ناحیه اشکالی بر عدالت خداوند سبحان وارد نیست، چرا که او بین همگان تساوی را رعایت کرده و آنها را به امتحان دنیوی وارد نموده است. محمد و علی و انبیا و اوصیا و صالحین علیهم السلام بر اساس آنچه خود به دست آوردند از این امتحان سربلند بیرون آمدند و این گونه نبوده است که خداوند از همان ابتدا آنها را برای دیگران برتری دهد تا از این طریق عدالت الهی نقض گردد. دیگر بازندگان نیز در همان امتحانی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی و پیامبران و اوصیا علیهم السلام وارد شدند داخل گشتند، ولی از آنها کوتاهی سرزد و با ترک عمل و طاعت زیانکار گردیدند.